أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مرحوم آقا مصطفی خمینی در بحث دلالت امر و اقتضای امر نهی از ضد را به دو سه تا اشکال توجه میدند که مناسب به اون اشاره بکنیم. یکی از این اشکالاتش در رابطه با دلالت تضمنه، یکیش هم مربوط به دلالت التزام. در رابطه با دلالت تضمن ایشون یه اشکالی دارن که میگن این که شما میگید امر به شیء یقتز نهی عن ضد را، ضد عام، استدلالتون چیه؟ استدلالتون اینه که وجوب یک حقیقت مرکبه، مرکب از طلب و شیء و طلب و ترک ضدش. می گفتن که اساساً طلب و شیء و نهی عن ترک، لذا وجوب رو این گونه تعریف کردن. گفتن وجوب عبارت است از طلب شیء به علاوه نهی از ترک، ضد آ. به این لسان قدما هم می گفتن آقا طلب شیء عبارت است از جنس و فصلش عبارت است نهی از ترک، در مقابل استحباب که فقط طلبه. در استحباب نهی از ترک موجود نیست. ایشون اشکال میکنن، میگن این استدلال شما باعث میشه بحث از عنوانی که همه فقها از ابتدا بهش اشاره کردند خارج بشه. چرا؟ چون بین امر و وجوب مساواتی نیست. وجوب عبارت است از همین که شما میگید، ولی امر اعم از وجوب و استحباب. بحثی که همه دارند اقتضاء الامر، نه اقتضاء الوجوب، در حالی که شما دارید بحث رو به اقتضاء الوجوب میبرید، و لذا این اشکال بهتون وارده که شما بحث رو در حوزه اقتضاء الوجوب مطرح میکنید یا اقتضاء الامر. دلیلی که اقامه میکنید سخن از وجوبه، لذا میگید نگاه کنید آقا وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی طلب و شیء و نهی عن ترک، پس به دلالت تضمن دلالت داره بر نهی از ترک. دلیلتون در رابطه با وجوبه، چون دلالت تضمن رو طبق تعریف وجوب مطرح میکنید، اما عنوان بحثتون مربوطه به چیه؟ امره. لذا دلیل از مدعا اخصه، نمیتونه اون رو ثابت کنه. عبارت شو ببینید، ان عنوان البحث صفحه 114، اعم من الامر الوجوبی و بناءً على مسلکهی یخرج امر ندبی از حریم نزاع. مسلکهی این مسلک صاحب معالم، چون صاحب معالم بحث دلالت تضمن رو مطرح کرده، پس امر ندبی از حریم نزاع خارج میشه و هو خلاف و تحقیق، در حالی که حریم نزاع ما عمه، نمیتونه که محدود به امر وجوبی باشه. در پاسخ به ایشون میشه به دو نکته اشاره کرد. اول اینکه رو مبنای صاحب معالم پیش بریم. رو مبنای صاحب معالم امر معناش وجوبه، یعنی ایشون بین وجوب و امر فرق نمیذاره، میگه الامر حقیقتون للوجوب وضع للوجوب. این مبانی متأخره رو بذارید کنار که گفتن امر اصلا ایجادیست، انشائیست، و چون انشائی و ایجادیست اصلا دارای معنا نیست بلکه ایجاد بعث میکنه، والبعث حجتن فی الوجوب یا ینتزع منه الوجوب. این مبانی متأخره. صاحب معالم یا حتی مرحوم صاحب کفایی هم که بیاییم، اینا گفتن الامر حقیقتن فی الوجوب یا وضع حتی للوجوب، یعنی کأن اصلا امر معنای موضوع لیش وجوبه. لذا اگه در رابطه با وجوب سخن میگند، این به این معنا نیست که دارن اخص از امر صحبت میکنن. امر یعنی وجوب، وقتی وجوب و دلالت تزمان ازش میگیرن، از امر هم دلالت تزمان میگیرن، دو یکیه. پس این اولین دفاع از صاحب معالم و اولین اشکال به مرحوم حاج آقا مصطفی. اما دومین اشکال این که اصلا سلم نام. خب از اون طرف کسایی که میگن وجوب یک مفهوم مرکبه، میتونن در رابطه با استحباب هم همینه بگن. ببینید قدما معروفشون این بوده، میگفتن استحباب و وجوب مثل انسان و بقر. چطور انسان و حمار، انسان و بقر، انسان و فرس یه جنسی دارن و یه فصلی؟ جنسشون اون حالت اشتراکیشونه که حیوان باشه، فصلشون اون حیثیت چیه؟ حیثیت اختصاصیشونه، در انسان ناطقه، در فرس مثلا فرض بفرمایید ساحله، در اسد مفترسه، در حمار ناحقه، در بقر هم لابد چیز دیگه است. خب این که نگاه میکنیم که در وجوب و استحباب هم همین جور میگن، میگن در وجوب و استحباب یه جنسی داریم طلب، هر دوشون توش طلب خوابیده، منتها وجوب فصلش چیه؟ نهی از ترک، نهی الزامی. در استحباب فصلش چیه؟ نهی از ترک، ولی نهی کراهتی
یا جواز.
نه نه، اونو بری یه راه بسته میشه، با من بیا. نهی کراهتی. پس در وجوب میشه طلب الشیء و نهی الزامی از ترک، در استحباب طلب الشیء و نهی کراهتی از ترک. لذا به دلالت تضمن از دل وجوب حرمت ضد عام در میاد، از دل استحباب کراهت ضد عامش در میاد. راهش بازه، مشکلی بر اینا نیست. لذا عنوان بحث بسته نمیشه. اگه گفتید امر به شی دلالت بر نهی از ضد عام داره، بله. اگه امر وجوبی باشه نهیش تحریمیه، اگه امر استحبابی باشه نهیش کراهتیه. لذا نتیجهش هم این میشه، نماز، ترک نماز حرامون، اما زیارت مثلا فرض کنید مشهد، ترک زیارت مکروهون. یمکن ان یقال که بگیم آقا
از کجا میفهم تو توی واجب ترک حرامه دارید توی مستحب ترکش از کجا کراهت
کرد از همینجا دیگه اونم از کجا در اومد اونم با برهان ثابت کردید با دلالت تزمن اینجا با دلالت تزمن دلالت تزمن که بیل به کمرش نخورده خب اینجا کار میکنه اونجا کار میکنه اما یمکن ان یقال که کسی بگه آقا نه استحباب عبارت نیست از طلب و شی و نهی کراهتی بلکه استحباب عبارت است از طلب و شی و ترخیص و ترک ببینید ما تا حالا چه میگفتیم؟ میگفتیم وجوب عبارت دو جز داره طلب و شی نهی از ترک درست در رابطه با استحباب دو معناست یکی این که بگیم طلب و شی به علاوه نهی کراهتی اون وقت ازش میشه در آورد که ترکش مکروهه اما ممکنه بگیم استحباب عبارت است از طلب و شی مع ترخیص فی ترک من از شما اینو میخوام ولی اجازه میدم ترکش کنی اون وقت اگه اینو گفتیم جزء مفهوم استحباب چی میشه؟ ترخیص و ترک ازش کراهت در نمیاد کراهت و ترک در نمیاد و مشهور داستانم اینه که استحباب رو اینگونه معنا میکنن یعنی میگن استحباب عبارت است از طلب و شی مع ترخیص فی ترک
رجحان
نه حالا رو هم میشه رجحان طلب و شی مع ترخیص خب طبیعتا اگه کسی اینو بگه نمیتونه بگه استحباب چی داره؟ استحباب دلالت تزمنی بر کراهت ترک مرحوم آقای بجنوردی در منتهى الاصول ایشون همین قول دومیه لذا قائل به این که نمیشه از استحباب کراهت ضد رو در آورد عبارت ایشون ببینید و اما القول به دلالته علیه به تزمن به معنا ان نهی عن ترک جزء مفاد وجوب باشه لأن مفاد وجوب مرکب من طلب الفعل مع المنع من الترک فقط ظرف فساده چون ما گفتیم سابقا چی؟ من ان مفاد وجوب و استحباب من ناحیه طلب و اراده یه چیزن طلبشون یعنی جنسشون یکیه لا فرق بین هما فرقشون اینه که در استحباب ترخیص آمده اما در وجوب ترخیص نیامده و به عبارت اخرى طلب طلب و اراده یقتضی الوجوب الا اذا جاء ترخیص فی ترک یعنی که ان ایشون اومده مفهوم وجوب رو مفهوم بسیط گرفته تا اینجا خب اساسا دلالت تزمن رو نفی کرد گفتش که اصلا یه مفهومه ولی از اون برم استحباب رو هم مفهوم مرکبی که گرفت اما جزء دیگر رو ترخیص گرفت لذا از اونم نمیشه کراهت در آورد خیلی زیاده انا رو من ایشون بشه ایشون چون رو این موضوع حرف زده گفتن و استحباب یحتاج الی معونه زائده دون الوجوب لذا میگن اطلاق برمیگرده البته این مبنا رو منفذی رفتیم طبعا لامام و بسیاری از بزرگان گفتیم هم استحباب هم وجوب هر دو بسیطند هیچ کدوم به این معونه زائده لازم ندارن ما وجوب رو از اطلاق مقامی استفاده کردیم جای خودش و الان گفتیم بس هیچ کدوم از اینا ازش در نمیاد این نکته آقای مرحوم آقا مصطفی و فرمایشی که از مرحوم آقای بجنوردی دیدیم اما ایشون آقای آقا مصطفی در باره دلالت التزام هم یه اشکالی داره که این مطلبش به جهتی قابل تأمله ببینیم چون دو تا نکته خاص داره بهش توجه کنیم ایشون میگه اگر شما میگید امر به شیء مقتضی نهی از ضده، خب ما میگیم نهی از ضد مقتضی امر به شیء با که تجر با ایلا تجر، خب از این ور جر میده از اون ورم میده. میگید وقتی به شما میگم برو یعنی نکنه نری، از اون ورم وقتی بهت میگم نرو یعنی باید بری یا نکنه این کار رو انجام ندی. پس ما وقتی امر به شی میکنیم یقتضی نهی از ضد رو، یعنی وقتی بهت میگم برو معناش چیه؟ نکنه نری. وقتی نهی از ضد میکنیم یعنی میگیم نکنه نری، معناش یعنی برو. اگه این اونو لازم داره اونم اینو لازم داره دیگه، درسته؟ اگه من اومدم به شما گفتم آقا نماز بخون، شما گفتیم میدونی معنای دیگه این حرف چیه؟ معنای دیگه اینه نکنه نخونی. خب حالا بریم بیرون. اگه من بگم آقا نکنه نماز نخونی ها، معناش یعنی چی؟ این نماز بخون. پس اگر امر بشه یقتضی نهی عن ضده، نهی عن ضد هم یقتضی امر بشه. بعدشون میگه این میدونید سر از تسلسل در میاره، این یقتضی تسلسل. در رابطه با اینکه تسلسل از منظر ایشون چیه، ظاهرا تسلسل در منظر ایشون دو معنا میتونه داشته باشه، دقیقا اونجاشی میخواییم میگه دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که بگیم امر به الف اقتضا میکنه نهی از ترک الف رو، نهی از ترک الف اقتضا میکنه امر به ترک الف رو، دوباره امر به ترک الف اقتضا میکنه نهی از ترک الف رو. یعنی هر مرحله که میرید ترک اضافه کنید، اینجوری برید جلو. یه رو همینه که بگیم نه، امر به صلات به الف اقتضا میکنه نهی از ترک صلات رو، نهی از ترک صلات اقتضا میکنه امر دومی رو در صلات، امر دوم در صلات اقتضا میکنه نهی دومی رو در ترک صلات، دوباره نهی دوم امر سوم، امر سوم نهی سوم، همینجوری سه و چهار و پنج میره جلو. دو نوع پس میتونیم تصویر کنیم تسلسلی که در ذهن ایشونه، کدوم مد نظرشون رو نمیدونیم، حالا میگیم هر دو رو برداریم. گوش کنیم باریکلا، سب کن بذاره جلو، نرفته بودید میرسید، ولی نکته خوبی. اگر گفتیم اقتضا یعنی علیت، یعنی این علت الف علت دومیه، ترک الفه، امر به الف علت نهی از ترک الف، دوباره نهی از ترک علت علت دیگه باید معلول داشته باشه، معلولش چیه؟ معلولش امر دومه، امر دوم معلولش چیه؟ نهی دوم، نهی دوم معلولش چیه؟ امر سوم، همجوری میره جلو. دو تا فرض در تسلسل قابل تصویره. عبارت چون ببینید ان من یقول به اقتضا به ایه معنا من معانی لابد له من ان یقول، هر کسی به اقتضا سخن میگه هر معنای از معانی اقتضا رو میخواد بگیره، باید بگه به ان نهی عن شی یقتضی الامر به ضده العام، نهی از شی اقتضای امر به ضد هم داره، یعنی اگر امر به شی اقتضای نهی از ضد عام داره پس نهی از شی هم اقتضای امر به ضد عام داره. مثلا اگه به شما میگه لا تشرب الخمر میشه امر میکنم به تو ترک شرب خمر را. پس همونطوری که از امر به صلات نهی از ترک صلات برمیاد، از نهی از شرب خمر هم امر به ترک شرب خمر در میاد. فاذن یلزم التسلسل، لان الامر به شی یقتضی نهی و نهی یقتضی الامر و هاکذا. خب ممکنه یکی بگه آقا ما اول به دومی که رسیدیم، دوم به سومی، سوم به چهارمی، دیگه از چهارمی قطعش میکنیم. اینجا یه قاعده عقلی داریم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگه میخوایی سر پنج و شیش و هفت قطعش کنی، خب از اول قطع کن. چرا؟ اونجا قطع میکنی. لذا فائزن قطعت سلسله فی الاسنا، اگه میخوایی سلسله رو در وسط کار منقطع کنی، فلنا ان نقول، ما میگیم به انقطاعها من الاول، اصلا از اول دلالت نداره. پس امر به شی هیچ نحوه دلالتی بر نهی از ضد عام نداره. فلا اقتضاء رأسا.
اشتباه عبارت زیادی که سلام
چرا دیگه میگه ضد عام شرب خمر چیه؟ ترک شرب خمر.
نه
آقا شرب خمر نبود که، نه نهی عن الشی، نهی عن الشی چیه؟ لا تشرب الخمره.
نه نداریم یه چیزه،
باید عنوان بیاره، عنوان شارش اوورده دیگه، نهی عن الشی حرمت الخمر. مثال داره میزنه دیگه، حرمت الخمر رو مثال زده، حالا وسطش.
ولی چیز دیگه هم که فرمودید اینه که جواب یقتضی نیست، جواب انه فعزن هست که اینجور باید کنه بشه. انا من یقوی یقتضی، اون که دیگه معلومه، انا من یقول بل یقتضا به ای نهو به ای من ممانی لابد در یقول به انا نهی ان شی یقتضی الامر به ضده ها به ضده الام و هو ترک شرب خمر فعزن یقتضی.
نه نه
معلومه که امر بشه یقتضی، میگه کسی که
نه نه نه، اون جواب ان من یقول لابد له من ان یقول به چی؟ به این. حالا که اینو میگه ازن یتسل، نه حالا اینقدر شپشکشی در عبارت نکنید، به همون نمیگم درست. اونم میزنه، بله حاشیه رو باید محکمم بزنه، البته این حاشیه نزنی که بعدا میخندن. نه حالا در کلام ایشون نقاطی محل بحث. اولا اگه مراد ایشون از تسلسل اون فرض اول باشه، یعنی بگیم اینجوری بگیم، بگیم به ما میگن سل، ازش در بیاد چی؟ نهی از ترک صلات. بعد از نهی از ترک صلات در بیاد امر به ضده العام، اون وقت ضد عام ترک صلات چیه؟ ترک صلات، یعنی بشه امر به ترک صلات. اون وقت از امر به ترک صلات، ترک صلات ضد عام چیه؟ ترک ضد صلات، ترک صلات. یعنی ما تسلسل رو بندازیم تو ترکا، همجور هر مرحله که بریم جلو یه ترک اضافه بکنیم به چی؟ به متعلق امر من. گوش ببینید، اگه اینو ایشون میگه، این اشکال به ایشون وارده. دقت کنیم، ما این بحث رو دو سه بار در جاهای مختلف اصول مطرح کردیم. ولی یکن علا ذکر منکم، چون این معمولا آقایون اصولیین بسیارشون به این مسئله متفتن نبودند و یه اشکال پیش اومده. معروف اینه که نقیض و کل شیئن رفعه، درسته؟ لذا گفتن نقیض رجل چیه؟ لا رجل. اون وقت نقیض لا رجل چیه؟ رفع لا رجل، لا لا رجل. نقیض لا لا رجل چیه؟ یه لا تنگش بنده، لا 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 رجل. بعدم گفتن آقا نقیض و شی استدلال مفصل شده تو کتب اصولی برشان، که آقا نقیض و کل شیئن رفع او، نقیض یعنی برداشتنش، لا رجل و برداری یه لا باید بذاری زنگش. امام تنبه دادن، از امام خوندیم رفتیم، از یادتون باشه از مرحوم حاجی سبزواری هم آوردیم که یه تیکه گوش، یه تیکه هم از دستشون رفته، چون گفتن نقیض و کل شیئن گوش کن، نقیض و کل شیئن رفع او مرفوع به، نقیض هر چیزی برداشتن اوست یا اون چیزی است که به وسیله این برداشته شده، یعنی نقیض لارجل رجل است که به وسیله لارجل برداشته شده، مرفوع به یعنی اون چیزی که به وسیله لارجل برداشته شده، پس نقیض و کل شیئن رفع او او مرفوع به. پس اگه اینو بگیم خدمت آقای آجا و مصطفی میشه عرض کرد که این سلسلهی که شما درست کردید سلسله درستی نیست، چون اینجوری میگید امر به شیء مقتضی نهی از ذات، درست، یعنی امر به صلات مقتضی نهی از ترک صلات، نهی از ترک صلات هم مقتضی امر به ضد عام، نقیض، نقیضش امر به صلات، لذا تسلسل نمیشه، نهایت بتونید بگید دوره تسلسل. چرا ترک ها رو انداختی تو هم؟ امر به شیء مقتضی نهی از ترک صلات، نهی از ترک صلات هم مقتضی امر به ضد عام، ضد عام ترک صلات چیه؟ خود صلات، نه ترک ترک صلات که بگید تسلسل پیش میاد. این اول دو مفهومه، مفهومی داریم جلو میریم، مستاقی نمیریم. این سلسله تسلسلاتون که باطل، اما یمکن که حضرت ایشون به ما جواب بده که آقا من مرادم از تسلسل این نیست ترکها رو ببرید تو تسلسل، امر اول و امر دوم و امر سومه، که این اقربه به ذهن ایشونه. چی میخواد بگه؟ ایشون میگه ما از امر صلات نهی اول در میاد از ترک صلات، از نهی هم این علت دیگه باید یه معلولی داشته باشه، معلولش که همون علت قبلیه نمیتونه باشه، امر اولی نمیتونه باشه، پس معلولش میشه امر دوم، از امر دوم نهی دوم در میاد. چرا؟ چون امر دوم خودش علت، علت باید یه معلولی داشته باشه، علتش که نمیتونه معلولش باشه، پس امر اول نهی اول رو پدید میاره، نهی اول امر دوم، امر دوم نهی دوم، همجوری میره جلو. و هاکذا یا تسلسل، تسلسل رو اینجوری تصویر بکن. اگه اینو بگن، اولین اشکالی که به ایشون میشه گرفت اینه که اون اول بحث شما چی فرمودید؟ یه بار دیگه عبارتی ببینید همون بالا، انمن یقول بالاقتضا به چی؟ به ایه معنا نخیر، این حرف شما فقط در طرز علیت میاد، نه در ایه معنا من معانی. این چیز که شما میگید فقط در فرض میاد که علیت رو مطرح کنید، میگید امر اول علت نهی اوله، ولی نهی اول هم میخواد خودش علت باشه، علت که نمیتونه معلول خودشو به وجود بیاره، پس بعد معلول دیگری به وجود بیاره، میشه امر دوم. پس شما نمیتونید به ایه معنا من معان الاقتضا این حرف رو بزنید، فقط این اشکال شما رو فرضی میتونه درست باشه که اقتضا به معنای علیت باشه. اگر اقتضا بخواد به معنای ملازمه باشه ازش در میاد، این ملازمه با اوست، اونم ملازمه با اینه، دوتا ملازم تسلسل بشون نیست، حتی دورم نیست. اگر شما میگید آقا نور و خورشید ملازمند، ممکنه معلول علت واحده باشن، ممکنه علت و معلول باشن ملازمه، نور و خورشید علت و معلولن، نور و گرما معلول علت واحده ملازمه هستن، ملازمه اصلا رابطه علی معلول نیست که بگی این اونو پدید آورد اونو با چیز دیگه پدید بیاره. این اوله. اما ثانیا ببینیم در همون علیت هم به نظر میرسه میشه بهشون جواب داد. یه نکته توجه بکنید، تو برگاه هامون به این تفصیل ننوشتم، باید بهش توجه بکنید. ببینید آقا، امر و نهی اینها خودشون باعث وجوب و حرمت نمیشن. وجوب و حرمت ناشی از اراده مولان، ناشی از اون اراده و بعثیست که در وجود مولاست. پس علت واقعی برای وجوب کیه؟ مولا. علت واقعی حرمت کیه؟ مولا. حالا که ما میگیم اینا علت برای همان، معناش اینه از امر نهی در میاد. یعنی چی؟ یعنی اراده مولا امر رو پدید میاره و این امری که اراده مولا پدید میاره میتونه نهی رو پدید بیاره که باز اراده مولاست، یعنی کاشف از این نهیه. حالا اگه ما گفتیم نهی هم مقتضیست، داریم میگیم اگه روزی روزگاری مولا اراده نهی داشت، اراده زجر داشت، ازش یه امر در میاد. یه مثال ساده بزنم مطلب روشن شد. حواسا جمع. ببینید الان در این اتاق یک گاز متراکمی وجود داره. شما کبریتو که میکشی این گاز چی میشه؟ مشتعل میشه. اینجا کبریت ما معلول علت بر چیه؟ اشتعال. اما حالا فرض کنید این گازی که اینجا مشتعله در اثر حرارت داخلیش مشتعل شد به علت دیگه، این گاز که مشتعل شد کبریت رو هم روشن میکنه. یعنی اگه اینجا یه منفجر شد این کبریتی هم که این گوشه است روشن بشه. این که کبریت میتواند علت روشنی گاز بشود، گاز هم میتواند علت روشنی کبریت بشود. یعنی بستگی داره کدوم رو اول روشن بکنی. گاز رو اول روشن بکنی کبریت میترکه، کبریت رو اول روشن کنی گاز میترکه. علت اصلی روشنی شمایی که اول گاز رو روشن کنی گاز بگیره به کبریت، یا اول کبریت رو روشن کنی کبریت بگیره به گاز. اینجا ما یه امر داریم یا نه؟ شما امر رو بیاری نهی هم آتیش میگیره، نهی رو بیاری امر هم آتیش میگیره، اما تسلسلی پیش نمیاد. این دوتا بله هر کدومشون میتوانند علت دیگری باشند. اگه هر کدوم اول اومدن اون یکی روشن میکنن. حالا بسیاری اراده مولا، مولا اولا و به ذات اگه بهت گفت لا تشرب الخمر ازش در میاد چی؟ طبق نظر کسایی ازت وجب علیک ترک الخمر. اگه بهت گفت صله ازت در میاد حرم علیک ترک الصلاه. بستگی داره این مولای ما چگونه اراده کنه. کبریتی داریم گازی هم داریم، گاز رو روشن کنی کبریت رو روشن میکنه، کبریت رو روشن کنی گاز رو روشن میکنه. این تویی که چه کار میخوای بکنی؟ بله کبریت علت روشنی گازه، گازم علت روشنی کبریته. اینجام امر و نهی درسته که علت و معلولن، اما نه به این معنا که بعد از این که معلول بودن دوباره علتن. تسرسونی هم پیشت میاد. این کسی که میگه امر علتون لنهی، آخرین جمله امر علتون لنهی داره اینو میگه، میگه امر علتون لنهی لولا حضور و نهی قبله و نهی و علتون للامر لولا حضور الامر من قبل. شمانه ای هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم اینا هر دوشون علیت اصلیشون مال من آمره، من ناهیه، اراده درونی منه که اینها رو به وجود میاره. لذا سخن مرحوم آقا مصطفی در ذیل این تسلسل به قسیمه، به هر دو به قسمه، هر دو قسمش دارای اشکاله. فردا حرف مرحوم آقای آزیای عراقی بسیار حرف دقیقیه میبینم.